کدوم کتابه؟ این آبی است؟
قدم ششم ادامهش صفحه 68 پاراگراف سوم.
اما بسیاری
آن دسته
68 آها آن دسته
بخون.
آن دسته از ما که چنین نواقص دشواری را پشت سر گذارده ایم می خواهیم به خود تبریک بگوییم، اما آیا منافع شخصی باعث رهایی ما نبوده اند؟ در این راه کوشش روحانی چندانی به کار گرفته نشده است و به هر حال هر نوع زیاده روی مجازاتی در بر خواهد داشت. حال به جایی رسیده ایم که زیاده روی ها به شدت گذشته نبوده و در نتیجه عقوبت آنها هم به همان گونه شدید نیست. پس چه وضعی خواهیم داشت؟
ممنون. اون دسته از مایی که این چنین نواقصی رو پشت سر گذاشتیم که تو قدم یک درتش صحبت کردم، هر کی بالاخره یه مسکنی رو گذاشته کنار و در ادامه دنبال این بوده که نواقص شخصیتیش رو هم کمتر و کمتر بکنه، در این راه کوشش روحانی چندانی نکرده که فکر کنیم ما گلی به سر کسی زده باشیم. علت چیه؟ چون به هر حال این رو برای خودمون، این کار رو برای خودمون کردیم. یعنی بازم بخوای نگاه کنی، بازم اینم اینو خودخواهیه. اینکه من دیگه نمیخوام خشمم استفاده کنم، دیگه نمیخوام غرورم استفاده کنم، دیگه نمیخوام تو شهوت زیاده روی بکنم، دیگه نمیخوام تو پرخوری، تو هرس، تو طمع زیاده روی بکنم. زیربناش نگاه میکنیم چون خودم رو دوست دارم، چون خودم میخوام قشنگتر زندگی بکنم. پس کار همچین بزرگی انجام ندیم. درسته کار مثبتی انجام دادیم، ولی فکر نکنیم که ما یک عالم روحانی شدیم. حالا ها را داریم، این قدم اوله. میگه حال به جایی رسیدیم که زیاده روی ها به شدت گذشته نبوده. آدم عصبی بودم، روزی 10 بار غضب میکردم، الان شده روزی 1 بار، هفته 1 بار، ماهی 1 بار. کمرنگ شده، کمتر شده، به شدت قبل نیست. در نتیجه عقوبت یا همون نتیجهش هم، نتیجه های پیامده منفیش هم کمتر شده، آسیباش هم کمتر شده. حالا چی کار باید بکنم؟ حالا دیگه آیا قدمو به من جواب میده؟ آیا دوباره پرهیز کردن؟ آیا دوباره رو خودم کار کردن؟ آیا دوباره ارتباط برقرار کردن میتونه به من کمک بکنه؟ یه مثال خیلی واضح میزنم برای تمام سوالاتون، فکر میکنم پوشش بده. جلسه این مقدار سنگینیه، باید تمرکزتون رو ببرید بالا. اگر یه جا متوجه نشدید سکن یه بار سوال بپرسید، ولی اگر مجدد متوجه نشدید وایس رو گوش کنید، چندین بار گوش کنید. آدم خشمگینی هستم، خشمم زیاد نشون میدم، کم شده، الان شده مثلا ماهی 1 بار، هفته 1 بار. نیاز نیست من این خشممو رهاش بکنم بره به قتل برسه، بعد بیام براش یه فکری بکنم. اگه امروز 1 بارم این کار انجام دادم، بیام نگاه کنم با درک آگاهی که به دست آوردم، ببینم چی رو فراموش کردم، مجدد یه سری به قدم هم بزن، مجدد بررسی کنم، با مشاورم صحبت کنم. قدم 6 تیترش خیلی قشنگه، میگه کاملا آماده بودیم تا خداوند کلیه نواقص شخصیتی ما رو برطرف کنه. کی؟ خداوند. ما نه. یعنی ما فروتنیم، میگیم ما توانی نداریم، خالق داریم. در صورتی ما کل زندگیمون میگفتیم من این کارو میکنم، من باید اینجوری باشم، من باید اونجوری باشم، من باید نمازم سر وقت بخونم، من باید تو فلان موقعیت شغلی باشم. امروز بعد اولین بار اومدیم گفتیم که ما آماده ایم که خالق این جهان هستی، و میگیم اولش کاملا، که جلوتر مفهوم این کاملا رو توضیح میده. کاملا رو بخوام اینجا براتون باز بکنم، یعنی تمرین و تکرار روزانه. یعنی اگر شکست خوردی، شکست معنی نداره، اون تجربه مفیده. تلاش کن با استمرار، یواش یواش، یه ریزه بیا جلو. پاراگراف بعدی رو میخونی؟
باید به خاطر داشته باشیم که تعدادی از این نواقص برای من مطروح میباشند و در واقع از آنها لذت میبریم. مثلا آیا ترجیح نمیدهیم که از بقیه بالاتر باشیم؟ آیا حرص واقعی را با بلند همتی جلوه نمیدهیم؟
ممنون، این خیلی مهم بود و گفتم درتش حرف بزنم. تعدادی از این نواقص برای ما مطلوب شده، مثلا ترجیح میدیم از بقیه بالاتر باشیم، باید شیکترین لباس، بهترین کار، بهترین خونه، بهترین تربیت. بچه این خودش میشه اسمش چی؟ خودخواهی، غرور. درستش چیه؟ من انسانم، بقیه هم انسانم. چرا همه بهترین ها باید در من باشه؟ همه بهترین ها برای همه انسان ها باشه. من دارم کار میکنم، خدای در حد نیازم تو زندگیم هزینه میکنم، اون چیزی که میمونه اونا رو همه رو خرج انسانهایی که توان کار کردن ندارن میکنم. بعد اون موقع است که بهترین نصیبم میشه، حالا با اندوختن اونها تازه ازم کاستم میشه، که جلوتر باز میکنم که چرا من وقتی که جمع میکنم و ذخیره میکنم سنگین میشم، ولی وقتی میدم میره اصلا یه احساس رهایی میکنم، یه احساس آزادی میکنم، احساس سبکی میکنم. مثلا توی یه علمی بهش میگن فنگ شوی، میگن که مثلا اون وسیله هایی که استفاده نمیشه و سال هاست و ماه هاست داره خاک میخوره، اون رو بده به کسی که نیاز داره.
اون حکایت این درختی که هرچی بار میاره خریده سر میشه همینه.
پس با نگه داشتن و پر کردن و چپوندن و هی اضافه کردن ما پر نمیشیم، حتی میتونم بهتون بگم ظرفمون حجمش پر میشه و دیگه نمیتونیم آگاهی های تازه رو به دست بیاریم، درک های تازه رو نمیتونیم به دست بیاریم، که حالا جلوتر به تفصیل توضیح میدم. میگه آیا حرص واقعی را با بلند همتی جلوه نمیدهیم؟ مثلا میگیم طرف پرتلاشه، حالا زیربناش چیه؟ حرص و طمعه. مثلا پرتلاشی معنی نیت از کار همت بلند نیست، نیت از کار زیاد حرص و طمع. میگیم اصطلاحا میگیم تا جوونی باید الان وقت کار کردنه، الان باید بودوی از صبح بزن بیرون کار کن، اصطلاحا میگن از صبح خروزخون تا بوق فلان برو سر کار، فقط الان که توان داری کار کن. ولی خیلی ساده نگاه بکنیم به این قضیه، میگه بابا الان که جوونی میتونی با موسیقی و هنر ارتباط برقرار کنی، الان که جوونی میتونی کوهنوردی بکنی و ورزش بکنی. کی گفته الان که تا جوانی باید جسم رو نابود کنی، روح رو نابود کنی،
باید
جمع بکنی، بندازی عقب، یه روز که دیگه میبینی اصلا اصلا به دردت نمیخوره، واقعا دیگه داری کفش کوهنوردی رو داری، پای کوهنوردی رو نداری. میبینی قایق موتوری داری ولی دل دیگه تو دریا رفتن رو نداری. اون موقع که جوان بودی، اون موقع که جسورتر بودی، ترسات کمتر بود، اون موقع باید میرفتی این کارو کردی، ولی چی؟ اومدی گفتی الان تا جوانی باید کار بکنی. چی شد؟ نتیجهش حسرت، یک دنیا حسرت. گذشت جوانی، گذشت مثل اکبر عبدی خیلی قشنگ بود، اومد گفتش که به تمام آرزوهای مادیم رسیدم ولی تمام اون چیزی که داشتم از دست دادم. ببین چی داری میدی بابت اون خواسته خودخواهانت. اگه ارزشش رو نداره پیش رو نگیر. به نظر من ارزش نداره جسم و سلامتیت رو فدای یا همپاره بکنی یا چهار تا دونه ستون بکنی. به اندازه، اندازه نگه دار که اندازه نکوست، نه افراط نه تفریط. آقا هر انسانی در طول روز یک سومش هم در طول شبانه روز نیاز به کار، حالا یکی کارش یدیه، یکی کارش فکریه، یکی کارش علمیه، فرق نمی کنه. کار، فعالیت بیش از اندازه بشه میشه افراد. پزشکه صبح تا زور تو بیمارستانه، زور تا شب تو مطبه. همسرش آمریکا زندگی میکنه، بچه هاش آلمانن، خودش هم با یه دونه خدمتکار ساعت یک شب میرسه خونه، از اون دوباره چهار نیم صبح بلند میشه میره بیمارستان. خواهی افراته، افراد نشانه اعتیاده. من دیدم پزشکایی هم که یه شیفت کار میکنن بیمارستان دیگه مطب رو نزده، اطرافیانشون بهشون میگن، میگن چرا مطب خصوصی خیلی عالیه، خیلی پول توش داره. میگه ول کن، از پول مهمتر هم داری، بچه های من امروز نیاز دارن پدرشون در کنارشون باشه، روی تربیتشون اشراف داشته باشه. من نیاز دارم به یادگیری و مطالعه، من نیاز دارم به ورزش، من نیاز دارم به یادگیری هنر، من نیاز دارم که زمان برای همسرم بذارم، همسرم زمان برای من بذاره، عشق و تجربه بکنیم، درک بهتری نسبت به خودمون و جهان هستی پیدا بکنیم. اینا همه مثالایی که میخوره. پس هرس رو داره با بلند همتی اشتباه میگیره و بقیه هم تازه تو فرهنگ ما روش تاییدم میکنن و تشویقش هم میکنن. ما چند روز پیش رفتیم یه جای پرده برای خونمون بخریم، ساعت فکر میکنم 10 شب اینا بود. بعد مادر من از اون فرد پرسید که اگه مثلا فلان وسیله رو نیاز داریم فردا چه ساعتی؟ گفت 8 صبح اینجا باشید. من یه لحظه خوشکم زد، گفتم خب این وقت شب اینا الان سرپان، ما داریم میریم، هنوز اینا دارن کار میکنن، حداقل یک دو ساعت دیگه هستن. برگشتم به طرف گفتم که زندگی کوتاهه، داره با سرعت میگذره، نصفش هم که رفته یه چشمه هم بزنی برگشت هم میگذره، چقدر کار میکنید شما. طرف برگشت من چی گفت؟ گفت شما حامی داری، ما حامی نداریم. گفتم من، شما زندگی منو ندیدی، ولی من الان این موازه 300 متری شما رو دارم میبینم، لحاظ دارایی شما خیلی داراتر از مایی. چجوری شما میتونی بفهمی که من پشت و پناه دارم، پشتوانه دارم؟ ولی آره من پشتوانه دارم، پشتوانه دارم و اون خالق منه که ایمان دارم به اون. من نیاز ندارم انقدر خودم رو تو کار غرق کنم، ترسان منو وادار به این بکنه که هی جمع بکنم. واسه کی؟ واسه روز مبادا. روز مبادا رو دارم صدا میزنم، سرطان گرفتم پول باشه واسه سرطان جمع کنم. خدا هست، نیازی نیست. امروز رو درست زندگی بکنم، فردام تو فردام خالق من هست، تا الان بوده. خیلی پستی بلندی های شدیدتری رو ما پشت سر گذاشتیم دیگه، از سنگین تر از زلزله زده ها نیست که تو چادر زندگی میکنن، برف و بارون میاد دو سرش. من نگاه کردم، رفتم نگاه کردم، دارن زندگی میکنن، بچه‌هاشون هم داشتن تو اون گلولای بازی میکردن، میخندیدن، خوشحال بودن، اسب بازی هم آورده بودن براشون که تو عمرشون هم ندیده بودن. پس اونم داره زندگی میکنه و اونم خدا داره، اونم خدا. پس من اینقدر نیام با درک خودم خدایی بکنم توی دنیا و اظهار نظر بکنم، نگاهم رو کل دنیا بندازم، در مورد همه مسائل از بیرون بشینم سر جام، درست زندگی بکنم، زندگی خودم رو بسازم، اجازه بدم بقیه هم زندگی کنم. یه خط دیگه بخونید.
تصور دوست داشتن شهوت غیر ممکن به نظر می آید، اما هنگامی که سخن دوست داشتن را به زبان می آوریم و اعتقاد به آنچه می گوییم داریم، می توانیم شهوت را در نهاد خود در لفافه محبت پنهان سازیم.
ممنونم. اینکه شهوت دوست داشتنی به نظر بیاد، تصویرش غیر ممکنه. زمان برای منی که توی این فرهنگ بزرگ شدم که به من آموزش داده نشد، رفتم تو کوچه خیابون یاد گرفتم، یعنی نه یه دو واحد تو دانشگاه به ما یه واحد بود دو واحد بود میگفتن تنظیم خانواده، اونم که اصلا سوژه عام و خاص بود، اصلا یه چیز عجیب غریبی بود، ما که چیزی نفهمیدیم اونجا، آموزشی نداشتیم که خلقت ما چیه، هدف از این خلقت چیه، این اندام جنسی که در بدن ما آفریده شده برای چیه و قراره چه اتفاقی بیفته برای ما. حتی منی که الان این لحظه دارم حرف میزنم یه مرموری دارم میشم چون آموزش درستی ندیدم و حالا جا داریم که تا رشد کنیم به این قضیه. به نظر ما این شهوت دوست داشتنی نمیاد، اصلا کثیف میدونیم صحبت کردن در رابطه. البته پشت این قضیه تو خلوت‌های خودمون مسئله قشنگیه، ولی توی جمع و توی محیط اصلا دوست داشتنی نیست صحبت کردن در تو با این قضیه. اما داره میگه شهوت میتونه تبدیل به مهرورزی بشه، میتونه تبدیل به عشق بشه. حالا من یه مثالی میزنم، ببخشید البته این مثال خیلی عامیانه‌ایه، ولی درک من همینقدره، بهتر از این مثال بلد نیستم بزنم. به بنده خدایی گفتن که آی لوف یو یعنی چی؟ گفت یعنی که میخوای رابطه جنسی بذاری. گفت بابا آی لوف یو یعنی دوستت دارم، عاشقتم، میخوامه. گفت تهش چی؟ تهش که میخوای بری رابطه بذاری. که یعنی خیلی از ماها زندگی رو لحظه لحظهش رو لمس نمی کنیم، فقط تو تهشیم. در صورتی که همین لحظه قشنگه، همین ارتباط کلامیه قشنگه، همین دوست داشتنه قشنگه، همین در کنار هم بودنه قشنگه، همین صمیمیته قشنگه، همین که اطرافیان ما هستن با کلی خطا ولی هستن، با کلی اشتباه ولی هستن. دروغ میگه، تنبله، پرخوره، کلک زیاد میزنه، همین که هست قشنگه. خیلی وقتا ما از زندگیمون لذت نمیبریم به خاطر اینکه تو تهشیم، همیشه به ته داستان. این لحظه رو درست استفاده نمیکنیم. مثلا الان ما نشستیم تو این کلاس، خیلی همون داریم فکر میکنیم خب شام چی درست کنم. خانم خیلی از آقایم دارم فکر میکنم هوا سرده، برم بیرون سرما نخورم. این لحظه که تو این کلاس هستیم و لمسش نمی کنیم، این نشیمنگاهمون، این صندلی که نشستیم و تجربهش نمی کنیم. چه برجستگیه داشت، با حال بود. این فرش رو درست نمی بینم، این گلها رو درست نمی بینم، این هوایی که دارم تنفس می کنم و درست تجربه نمی کنم. تو توهم خودم هم، تو افکار خودم هم. چرا؟ چون همیشه دارم به ته فکر می کنم. تهی هم که نداریم که. اصلا تهی وجود نداره. کدوم ته؟
میگم
میسازیم
و سراب
میسازیم. سراب میسازیم. دانشگاه روز به روزش قشنگه، نه مدرک گرفتنش. استاد به دانشجوش میگه که هدف از درس خوندن شما یادگیری امروزتونه، ما به آینده کاری نداریم. درس امروز تو خوب یاد بگیر، آینده هم خدا هست. همه رفتن دانشگاه برای اینکه مدرک بگیرن، بیان بگن من این شدم. خب طبیعیه که اون مدرک نیست، چون همه تو تهش بودن، لحظه لحظه درس‌ها رو نفهمیدن. کوچیک‌تر که بودیم بهتر درس‌ها رو یاد می‌گرفتیم، بهتر ارتباط برقرار می‌کردیم. چرا؟ چون ته برامون بی‌معنی بود، تهی وجود نداشت که. امروز شنبه است، شنبه با پنجشنبه برامون فرقی نمی‌کرد، چون اصلا نمی‌فهمیدیم. موقعی که ابتدای تحصیلمون بود اصلا نمیفهمیدیم، بعد بهمون میگفتن فردا تعطیله، نباده فردا تعطیله. ولی هر چقدر بزرگتر شدیم، پوکتر شدیم، کوچیکتر شدیم، اصلا بزرگتر که شدیم بزرگتر شدیم. کوچیکی خوبه.
ورزشو دوست داشتیم
به خاطر
لذتش،
الان
دیگه آدم
ها
از هیچ لذت
نمیبرن. واقعا لذت
چیزی خرید وسیله
چیزی اصلا لذت. و همه این مسائل ریشش برمیگرده به چه قضیه؟ به اینکه این لحظه رو درست ازش استفاده نمی‌کنیم، دنبال تهشیم. طرف میره خدمت سربازی، کی تموم میشه؟ یک سوال نمی‌پرسیم. خب محیط خدمتی چه جوریه؟ چند تا دوست پیدا کردی؟ پستاتون چه جوریه؟ اسلحه چی داری؟ مثال دارم میگم. فقط کی تموم میشه؟ ازدواج میکنن کی بچه دار میشین؟ نامزد میکنن کی میری سر خونه زندگیتون؟ یک سوال نمیپرسیم. خوبه، قشنگه، تجربه خوبی بود، مثلا اینا برامون بیمعنیه. یه دوست پیدا میکنه نکنه معتاد باشه. بابا خب یه سوال بپرس ببین اصلا این آدم کیه، چیه، کجا درس میخونه، پدرش کیه، مادرش کیه، چه جور آدمیه، چه شکلیه، چه نوع لحن صدایی داره، مطالعاتش تو چه زمینه ایه. معتاد نباشه، فقط تهاش رو میبینیم. خب اینجوری میشه که از زندگی تجربه هوشیار بودن رو پیدا نمی کنیم، از دست میدیم. روزهای زندگیمون رو روزمره زندگی میکنیم، بعد یه آن به خودمون میرسیم میبینیم که یه عمری گذشت. بچه 120 سال دیگه فوقشه دیگه، تعارف که دیگه نداریم که. 120 تا عید نوروز، چند تا عید نوروز گذشته؟ برای هر کدوم من 30 تا گذشته. من نفهمیدم این 30 تا چجوری گذشت. همین تجربه نکردم زندگیمو. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه همش تو این بودم کی عید میشه، عید میشد، کی فلان، کی این 13 روز تموم میشه، همش دنبال تموم شدن بودم. به جرئت میتونم بهتون بگم این یک سال آخر زندگیمو زندگی کردم. یعنی هر روز که بلند شدم من انگار که تفکر و تصویرم این بوده که اون روز بهترین هدیه خودم بوده. هیچ وقت دیر نیست، هیچ وقت دیر نیست.
تقریبا این بود که سال نو که میشه تقویم سال جدید رو بردارم، تعطیلیاش رو نگاه کنم، بعد ببینم سال بعد عید به چه روزی میاد.
خب ببین همون دیگه
زمان حال من
تمومی داشت.
همین رو اینو به ما یاد دادن، اونا هم البته یاد گرفتن، گناهی ندارن. ما یک استادی داشتیم قبلا هم گفتم، میگه که شهوت رو باید تبدیل به مهرورزی بکنی، تبدیل به عشق بکنی. برای خیلی از ما میگه آقا چجوری میشه؟ قبلا خیلی توضیح دادم، تو قدم چهار توضیح دادم. کسی که لیست قدم چهارش رو کار نکرده باشه امروز مشکل داره، تو این کلاس مشکل داره. چرا؟ چون رنجش داره از آدما، لیست رنجش کار نکرده که من به اون فلان فلان شدم. مثلا همسرش اون پارتنرش یا اون کسی که باش زندگی مشترک داره میگه اصلا قبولش نداره. چرا؟ چون رنجش داره. اول از همه باید تکلیفش مشخص بشه، نقش خودش رو در بیاره، بفهمه که اگر رنجیده علتش خودش بوده، مسببش خودش بوده، بعد میتونه بیاد توی این روی یکی از نواقص که یکشم شهوته، که اگر ادامه پیدا بکنه تبدیل به تجاوز میشه، که امروز هم متاسفانه میبینیم خیلی بیشتر از قبل شده، میتونه بیاد روی مسئله کار بکنه. بعد شهوت تبدیل به چیز میکنه، به مهرورزی میکنه. ولی اگر بخواد تو همون درک بمونه، از پایین ترین بخش جسمش اون انرژی خارج میشه. ساده ترین راهشه دیگه. سخت اینه که اونو نگهش داره، بیارتش بالا، خوب ببینه، قشنگ ببینه، مهر بده، عشق بده، خدمتگذاری بکنه، ارتباط برقرار بکنه، صمیمیت و وحدت رو بین خودش و انسانهای دیگه ایجاد بکنه، رابطش رو با جهان اطرافش قشنگتر بکنه. و این مدیریت این انرژی نیاز به این داره که این مسئله تبدیل به مهرورزی بشه. یکی از استادای ما اینو میگفت، بعد من اون زمان برای من اصلا درکی نداشتم نسبت به این قضیه، گفتم مثلا چه جوری میشه. باز اینم قبلا هم گفتم ولی اینجا میگم، وقتی شهوت تبدیل به مهرورزی بشه، همسران دست همدیگر رو میگیرن، میرن پارک قدم میزنن، در کنار همدیگه میشینن، همدیگه رو نگاه میکنن. بعضی وقتا حرف میزنن، بعضی وقتا هم حرف نمیزنن، نیازی اصلا کلمه ندارن. و این کفایت میکنه. مثلا عشق مادی شروع عشق معنویه. یعنی وقتی من پایه رو نتونم، من دیگه جسمم، دیگه در قالب جسمم میگم آقا من از سه بخشم، جسم، فکر، روح، من میگم عشق معنوی یا عشق روحانی به خالقم. من که عشق زمینی رو تجربه نکردم، کلش شهوت بوده، کلش خودخواهی بوده، جنگ و دعوا بوده، چجوری میتونم با اون خالق وصل بشم؟ پس رابطه زمینی منجر به تکمیل شدن و وصل شدن میشه که تجربه عشق باشه. یعنی همین شهوت رو به محور. مسئله خیلی مهمیه. شاید خیلی ساده از این مسئله بگذرم، ولی من میخوام بهت بگم که اگر بخوای خالقت رو بشناسی، باید رو این مسئلت کار بکنی. شما زمانی که رابطت رو با یارت درست میکنی، رابطت با خالقت هم خوبه. وقتی به مشکل میخوری با یارت، رابطت با خالقت هم تیر و تار میشه. من کتاب خیلی زیادی تو این زمینه خوندم. خیلی از عرفا میگن که اگر نمیتونی ارتباط برقرار بکنی با خالقت، با ذکر یار زمینیت بس شو، با یاداوری یار زمینیت شروع بکن و بس شو. یعنی روی اون مراقبه بکن و از خالق این جهان هستی تشکر بکن که اون رو در مسیر تو قرار داده، و با شناخت اون انسان، نه یو بگو نه این بسه، با شناخت اون انسان اجازه بده که شناخت بهتری از خالقت پیدا بکنی. یعنی این دره دروازه است. دروازه رو باز نکنی، بلا ما زوج آفریده نمی شدیم که، ما توی جنسیت های مختلف آفریده نمی شدیم که. و اینا همش معنی داره، مفهوم داره. خیلی ها فکر میکنن مثلا زندگی اینه که مثلا به دنیا بیای، یه دختر یه پسر رشد بکنن، توی یه سنی با هم ازدواج بکنن. نه، اصلا زندگی این نیست. زندگی سراسر نوره، سراسر تجربه های درکاییه که کل زندگی مثل یه کلاس درس میمونه. یعنی ما از این در میریم بیرون، اولین برخوردی که میکنیم با یه انسان یه درکه، یه آموزشه. این کلاس که یه سری حرف گفته میشه و میریم. اصل داستان کجاست؟ بیرون این کلاسه. اون لحظه ای که شهوت بر من فائق میاد، یه لحظه صبر میکنم، میگم چرا انقدر زیاده روی میکنی امیر؟ الان وقت عشق دادنه، وقت محبت کردنه. نگاه میکنم به طرف مقابلم، آیا فرد مقابل من الان نیاز داره به این قضیه؟ نگاه میکنم نه، نیاز نداره. بعدش میگم که امروز که روز تعطیله، بیا بریم پیکنیک، بیا بریم کوهنوردی، بیا بریم دوچرخه سواری، بیا بریم قدم بزنیم، نه بشینیم با هم یه فیلم ببینیم، بشینیم با هم یه بازی بکنیم. من چون مار پله که شما گفتی آره، اینا میشه همون مهرورزیه. بعد میبینیم که بچه هامون هم یاد میگیرن، بعد میبینیم الگو میشیم برای اونا، بعد میبینیم اونها دیگه مثل ماها که پرپر زدیم تو خیلی موارد و رفتیم گدایی مهر محبت رو کردیم، این اونا نیازی ندارم، خوبه، حالش خوبه، حالش خوبه، واقعا حالش خوبه،
چون تو عشق داره رشد
میکنه. آره، تو عشق داره رشد میکنه. بعد صمیمی میشه، میاد جلو، سوالاشو مطرح میکنه، ارتباط میگیره. اگه هم ارتباط نگیره، ما میتونیم بهتر باشه ارتباط بگیریم. چرا؟ چون ما پوریم. مثلا یه مثالی میخواستم بزنم، کلا از ذهنم پرید. آها، آدم های تحصیل کرده، آدم هایی که اطلاعات علمی بالایی دارن، دیدید از کلام های قلمبه سلمبه استفاده میکنن. چرا؟ چون دلش خوشه به اون پشتوانش، اون مقام و منصبش، به خودش این جایگاه ها میده که من دیگه نباید بگم متشکرم، باید بگم سپاسگزارم. چرا؟ چون رشد کرده. ما هم وقتی که رشد بکنیم از لحاظ معنوی، اعتماد به نفسمون میاد بالا، میتونیم ارتباط بگیریم. یعنی ما هر چقدر که سرمایه گذاری میکنیم روی روح خودمون، نتیجهی که میگیریم، برداشتی که میکنیم، ده ها برابره. در صورتی که توی مادیات ما چیزی رو پیدا نمی کنیم که از بین نره. تمام ایدئال هایی که شما داشتید و به دست آوردید مربوط مثلا به 10 سال 15 سال پیش، الان یه نگاه ساده بکنی میبینی 99% دیگه وجود نداره. درسته؟ پس بیم یه ذره زمانمون رو بذاریم روی خودم، سرمایه گذاری کنیم روی خودم. ادامه بدید.
حتی زمانی که بر طبق رسوم علاقه خود را ابراز می‌داریم، بسیاری معترف هستند که نوسانات شهوانی باعث تصویر دیگری از ایشان شده که در واقع به نظر می‌آید عشق و علاقه است. خشم حاصل از حق داشتن و صحیح بودن در هر موضوعی می‌تواند بسیار لذت بخش باشد و در حقیقت می‌توانیم از راهی فاسد به بهانه آنکه دیگران ما را رنج می‌دهند برای خود رضایت خاطر فراهم کنیم، زیرا این کار باعث برتری هم می‌گردد. بدگویی و شایعه پراکنی بی اساس نیست که در قالب خشم یک فرد نهفته است می‌تواند در نابود ساختن شخصیت به روشی مؤدبانه مؤثر باشد.
ممنونم. خشم خیلی امروز توضیح خشم میتونه برای شما خیلی جذاب باشه، سوالی که شما پرسیدی. اون لحظه که ما معمولا خشم رو انتقال میدیم به یه فردی، طرز تفکرمون اینه که حق با منه، من درست میدونم، اون نمیدونه و لذت بخشه که با سرکوب بیان بشه. یعنی نیت خشم خدمت نیست، نیت خشم خودخواهیه. من بگم من میدونم، منی که من، ولی اگر بیاد با این زاویه دید که مثلا فرد مقابل ما داره اشتباه میکنه، بخوایم براش توضیح بدیم، با خشم نمیگیم یه لحظه صبر کن عزیزم، به نظرت این نمیتونه. بیان اونجا خیلی اهمیت پیدا میکنه. میبینی فرد داره اشتباه میکنه، میخوای انتقاد بکنی، میخوای بهش بگی، با خشم اونو داری میکوبی، اصلا خدمت بهش نیست. با بیان لطیف، دوستانه، عاشقانه میاد میشه چی؟ میشه خدمت کردن. با بیان تند میشه خشم. جمله اول، جمله طلاییه، میگه خشم حاصل از حق داشتن و صحیح بودن در هر موضوعی میتواند بسیار لذت بخش باشد و در حقیقت میتوانیم از راهی فاسد به بهانه آن که دیگران ما را رنج می‌دهند برای خود رضایت خاطر فراهم کنیم. حقم میدیم به خودمون دیگه، نمیدونست داشت اشتباه میرفت، من اومدم درستش کردم، ولی حواسم نیست این بهانه‌ای که برای خودم درست کردم بهانه فاسدیه، چون نیت این کار من خدمت و کمک کردن نبوده. اگه خدمت و کمک کردن بوده باید لحنم تغییر می‌کرده. با خشم نباید بیان میشه. پس امروز موضع خیلی از ماها اینجا آشکار میشه. آخه اطرافیان من همش دارن اشتباه میکنن، نمیفهمن. خب اطرافیان من دارن اشتباه میکنن، من که دارم بدترش میکنم با خشم، دارم به اونا میگم من میدونم دیگه، شما هیچی نمیفهمید دیگه. ولی اگر دوستانه باشه میام لحنم رو در ردیف لحن اونا میارم پایین، صحبت میکنم، پذیرشش رو داشته باشه ارتباط میگم، پذیرشش رو نداشته باشه میگذرم عبور میکنم، جنگی نداریم که. زیرا این کار باعث برتری هم میگردد. یعنی من ناخواسته میگم تو هیچی نمیفهمی، من میدونم، وقتی با خشم دارم این رو انتقالش میدم، حالا کارم هم درسته، مثلا مثال دارم چیز درستی هم دارم میگم. یه بچه ای رو فرض بکنید دستشو داره میبره سمت شعله آتیش، میام یه دونه میزنم رو دستش، دو تا هم جیغ میزنم بالا سرش، چی نمیفهمه، نمیدونم، مادر نمیفهمه، خودمو برتر، آره حقم میدیم به داری بچه‌ت دیگه، جگرگوشت اینا، ولی جواب نمیده. اون بچه باید تجربه بکنه، چه داد بزنی چه آهسته بگی. پس بهتر اینه که با بیان خوب بگی، شاید یه درصد گرفت، اونجوری حداقل خودت رو اذیت نکردی. خود را آزار ندادی. ریشه غیبت چیه؟ ریشه این که مثلا ما میریم غیبت میکنیم، فکر میکنید به کدوم یکی از این نواقص شخصیتی غیبت برمیگرده؟
خودمونو برتر میدونی دیگه، راجع اون طرف
خودکمبینی، خودخواهی تو اون هفت تا نقص نبود، به
اون
هفت تا نقص یه رجوع بکنی،
یعنی اون بعد من خوبم دیگه،
غروره.
من میگم اون طرف بعد من خوبم.
الان داشتیم در تو با چه موضوعی صحبت
می‌کردیم؟
خشمه. از دست من از دست سهیل ناراحتم، یه خیلی مؤدبانه میرم پشت سرش غیبت میکنم، میگم سهیل خیلی بچه خوبی ها، ولی یه ذره همچین چشرونه هیزه. مؤدبانه ناراحتم، خرابش میکنم. ریشه غیبت و بدگویی خشم. حالا و آن هم نوع دیگری از احساس رضایت برای خود میباشد. خیلی هم مؤدبانه است دیگه. اینجا سهیل هم احتمالاً متوجه نشه که من در تش بدگویی کردم، چندین سالم در کنار من بمونه و یه روزی هم اگه متوجه بشه که واقعاً دیگه آره دیگه حقو به خودت، حقو اگر به خودت ندی که این کار رو نمی کنی که، اگه خودخواه نباشی
سالم بفهمید
خب، بلکه برای خود کسب امتیاز و حق داشتن را مسجل می‌سازیم. حقم بود، اون این همه داره اشتباه میکنه، حالا من نباید میگفتم، چیکار کردم؟ یه کلمه گفتم، ولی این چه کمکی داره میکنه و چه آسیبی داره میزنه؟ کلیه نواقص شخصیتی ما رو خداوند از بین میبره. این کتاب اول تیترش داره این رو میگه، یعنی ما به تنهایی نتونستیم، این همه سال خیلی تلاش کردیم ما، ولی خودمون موفق نشدیم. حالا تجربه ای رو که من خودم کسب کردم، یعنی توی محیطی کار میکردم، یه دوستی قهوه درست میکرد به من تعارف نمیکرد، من خیلی عصبی بودم، شدیداً ناراحت بودم، چه آدمه اونجا همکاریم، من برای اون چایی درست کردم بردم، چرا اون به من قهوه نداد؟ با کمک قدم ها فقط تونستم اندکی سکوت کنم، یعنی پرخاش و خشمم رو نشون ندادم که تو چرا اینجوری، یه ذره ادب و شخصیت هم از همون کاری که یه عمر انجام دادم. وقتی نشستم و سکوت کردم، یه مدت زمانی که گذشت یادم اومد که روز قبل من موقعی که داشتم کتاب میخوندم چندین بار رفتم برای خودم چای ریختم و به اون اصلا تعارفی نکردم. پس دیگران اگر ما ضعفی درشون میبینیم و میخوایم خشمگین بشیم، اونا خود ما هستن، ولی ما ذره‌بینمون روی دیگران روشنه، دزدی و دروغ خودمون رو نمیبینیم، ولی مال دیگران رو میبینیم. باور من امروز به جایی رسیده که اگر دروغ رو من از خودم بندازم بیرون، کسی نمیتونه اصلا به من دروغ بگه. دروغ من برای این میبینم که خودم هنوز یه جاهایی از دروغ عبور نکردم. یه استادی از همین کلاس های عرفان و درک بهتر رو یه تمرینی داده بوده به دانشجوهاش، روز بعد میشه، یکی از دانشجوها کارش انجام نداده بوده، تو مسیر داشته فکر میکرده که میرم میگم اینجوری اونجوری، از همین بهونه های مامانم مریض بود، نمیدونم سرما خوردم، میرسه به استاد، نمیتونه اصلا بیان نکنه، راستشو میگه. اون استاد انقدر رو خودش کار کرده بوده که جهان هستی نمیتونه بگه به اون دروغ بگه و نمیتونه سرشو کلا بذاره. یعنی دیگران و بیرون آینه از درون من هستن. اگه من تو این شهر انقدر بد دارم میبینم، یکی دیگه داره انقدر خوب میبینه، یکی هم وسط ماست، هر کدوممون داریم درون خودمون رو میبینیم. که دیگران یکی آینه گرفتن درون مورد هم بیمانش. ما باید به جایگاهی برسیم اینقدر خودمون کار بکنیم که دیگه اینا نبینیم رو خودمون. هر عملی رو عکس العمل هستیم رو فیزیک اثبات کرده. چه اعمالی رو من دارم میدم که اینقدر دارم دروغ میشنوم؟ چه چیز؟ ببین قدم ها برای یک سری از افراد ناخوشاینده. شروع این کلاس ما جمعیتمون خیلی زیاد بود، تو این مدت زمان خیلی اومدن و این کانال شدن رفتن. فکر میکنم مثلا الان اگه 145 نفر باشن این کانال، فکر کنم مثلا یه تالی 400 نفری اومدن این تو رفتن. چرا؟ چون قدم ها میاره خودت رو نشون میده به خودت، میگه غرورت رو ببین، خودخواهیات رو ببین، خشمت رو ببین.
دل میخواد که باشون مقابل.
آره دل باید انقدر جیگر داشته باشی ببینی، قبول بکنی،
قبول بکنی،
قبول بکنی. بعد بگی خب من میخوام تغییر بکنم. حالا جلوتر میگه که عمده افراد اگه میبینید مثلا چکیده میافته، یه سری افراد میرن تا پله های بالایی تو هر زمینه، بخاطر اینکه واقعا همه آدم ها انتخاب نمی کنن راه درست رو تو هر مسئله. یا 1,000,000 نفر شرکت میکنن واسه کنکور، 10 نفر میشن نفرات اول رشته های مختلف. اون 10 تا انتخاب کردن بهترین باشن، اون 10 تا بهترین مطالعه و بهترین تحقیق و بهترین تفحص رو انجام دادن. خیلی های دیگه هم بودن حتی شرایط بهتر از اونا هم داشتن. پس هر کسی انتخاب نمی کنه توی قدم ها بیاد خودش هم بسازه. دقت کنید، خیلی ها هستن پشت قدم 4 گیر کردن، سر بزنید بهشون. خیلی ها بچه هایی که بودن امروز نیستن، زنگ بزنید یه حالی ازشون بپرسید، کمکشون بکنید. اونا تصورشون اینه که دیگه مثلا قدم 4 تر دنیاست دیگه، من نواقصم رو نمیتونم بنویسم، نمیتونم بیان بکنم. کمک کنید. من خودم همین امروز با کمک شماست که زندم. واقعیت دارم بهتون میگم، کلاس قدم بزرگترین کمک رو داره به من میکنه. تعهدی که به شماها دارم اجازه نمیده من هر کاری رو انجام بدم. پس ببینید این محیط وقتی که بیفتی داخلش چقدر میتونه مفید و مثبت باشه. پس اجازه خدمت کردن به خودمون بدیم اگر میخوایم رشد بکنیم، اگر میخوایم تجربه‌ای رو بکنیم که تا حالا نکردیم.
ولی انعکاسش همیشه برای اطرافیانمون هستش.
100% خیلی تاثیر مثبت. 100% ولی اونی که من میبرم خیلی دنج‌تره. اونی که من میبرم خیلی نابتره. میدونید علتش چیه؟ علتش اینه که من امروز بیان کنندم، بعد اون لحظه که میخوام اشتباه کنم میگم که نگاه کن تو یک کلاس قدمی داری روزای یک شنبه اون کانال.
خب
آره نمیتونی این کارو بکنی ها، و این خیلی مثبته. یه جایی زنگه هم میگه حالا این یه ماه این چند ماه که تو این برنامه هستی فعلا انجام نده، و این مثبته چون کل زندگی همین یه روز یه روز هست. کی میدونه من بعد از این چند ماه باشم یا نباشم؟ هیچکی نمیدونه. پس تو مسیر خدمته که ما میمونیم، یه روز یه روزمون معنی پیدا میکنه. همین که غافل میشیم خارج میشیم، همین که فقط یاد خودم میفتم دیگه هیچکی رو نمیبینم، یا اون میبینم یه دونه چاه برای خودم درست کردم، چاهکنم همیشه جاش کجاست؟
ته
چاهه. پس فکر نکنید اگر دامی برای کسی میکنید یا برای خودتون میکنید، یا اینکه اگر دیگران به شما بدی میکنن یا اگر شما دارید به دیگران بدی میکنید، بدون نتیجه میگذرید. هر کی داره این کارو میکنه جاش ته چاهه. صدامو ندیدید چه جوری درش آوردن؟ خیلی های دیگر رو ندیدید؟ پس این دنیا همینجا بهشت و جهنم معنی و مفهوم شه. واقعا بهشت و جهنم همین دنیاست. من انقدر آدمایی رو میشناسم از بیرون تجزیه تحلیل میکنن، میگن دیگه بهتر از این دیگه شرایط وجود نداره. مثلا کجاست خونش تو نیاوران، میری داخل خونش میبینی بابا اونجا چیزه، صومعه است، همه نشستن دارن گریه میکنن، حالا همه بده، واقعا گریه دارن میکنن، خونه به هم ریخته، کثیف، بوی تعفن میاد، بیرون میگن دل میبره، از درون زهره میبره. حتما شما هم یه همچین تجربه هایی داشتید. یا مثلا یه مهمونی میگیریم، کل خونه رو دقت میکنیم، اینجا هم حتی جارو میزنیم، این زیر این لبه هرم جارو میزنیم، مهمون نیاد این هفته تا هفته روش هم مثلا کار مده. همین رو میخوام بهتون بگم، در صورتی که با ارزشترین کسی که داره اینجا زندگی میکنه منم، که خودم رو لایق و سزاوار بهترین ها رو نمیدونم، ظرف بلور خوشگلا رو میارم واسه مهمونا، چه میدونم میوه درجه یک و لوکس دست نزن اونا رو برای مهمون گرفتم میذارم جلوی اونا، قسمت قشنگ غذا رو میذارم برای اونا، بعد خودم دارم نگاه میکنم میبینم بابا من این مهمونی که دادم امروز دقیقا مبلغش مصادف بود با چندین ماه امرار عبور زندگی من، 200 تومن فقط میوه‌ام شد، زحمتی که کشیدم، بعد نگاه میکنم میبینم که چقدر دارم به کی ظلم میکنم، به خودم دارم ظلم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اون مهمونی عشق تولید نمیکنه، نفرت تولید
میکنه. من میرم پشت هم دیگه هیچی هم نمیفهمم ور دلم آره.
نتیجهش عشق نمیشه. یه ظرف میوه باید بذارم حتما انقدر 18 مدل میوه باید باشه،
چون به خودمون عشق ندادیم، کاش مهمونی عشقی نداده به دیگران،
کاش یه مدل میوه بذارم ولی همون رو واقعی بذارم، همون رو درست بذارم، همون نیتم این باشه که واسه اون فرد باشه، نیتم این باشه که دل چند تا آدم رو به دست بیارم، نه اینکه نیتم این باشه دل چهار تا آدم رو بشکنم بگم مال من بهتر. ای کاش نیتمون رو این شکلی بکنیم، بعد موقع ببینید که همون یه مدل میوهه چقدر به زندگی های ما معنی و مفهوم میده، بعد موقع میبینیم که اون مهمونی تبدیل میشه یکی از بهترین مهمونی همون، همه با هم دیگه دارن ارتباط میگیرن، جو صمیمی، چرا؟ چون نیتش نیت خوبی بوده.
بعد اصلا برکت هم تو زندگی نازل میشه وقتی شما یه مهمونی رو خالصانه و با عشق میگیری، به خدا چقدر برکت داره. من به تجربه دارم میگم، دیدم که
بله دقیقا، همه همون تجربه داریم ولی متاسفانه یه جایی وسوسه میشیم دوباره میریم کارهای خودمون رو میکنیم. خب ادامه میدید.
بله. زمانی که حرص و پرخوری زیان آنچنان نابود کننده ای نمیرساند، واژه‌ای مناسبتر و آسانتر اتخاذ میکنیم و آن را جلب راحتی خود میخوانیم. در دنیایی که به سر میبریم، حسادت مانند سرندیست که همگان را از خود میگذراند و هر کس کم یا بیش تحت تأثیر آن قرار می گیرد. رضایت حاصل از چنین نفسی برای ما ضروری است، وگرنه چرا اوقات خود را مصروف به آرزوی آنچه که نداریم کرده و در عوض کوشش خود را در تطبیق دادن و پذیرا شدن آنچه را که حصول آن میسر نیست به کار نمی گیریم.
ممنونم. دو تا مسئله رو اینجا گفت، یکی در مورد پرخوری صحبت کرد، یکی هم در مورد هرس. میگه پرخوری تا اونجایی که آسیبی به سلامتی ما نمیزنه ما جدیش نمیگیریم. معمولا وقتی کار از کار گذشته ما متوجه میشیم که چی کار کردیم با خودم. مسمومیت یه واکنش سریعه و اون واقعا چیز خوبیه. معمولا افراد کی متوجه میشن؟ سالها گذشته و یه آن میره برای یه چکاپ، بهش میگن که مثلا کبدت دیگه یا کلیت از بین رفت یا مثلا دیابت گرفتی. یا چرا؟ چون تو این همه سال متوجه این قضیه نبود که این همه اضافه خوردنهاش داره چه، یه ذره به این قضیه فکر نمی‌کرد که سالم خوردن چقدر میتونه براش مفید باشه.
حرص و ولع نمیذاشته خوب فکر کنه.
دقیقاً.
نمیذاره.
ببینید پرخوری هم یه جور شهوته، یه جور حرص، فرقی نمی‌کنه که. همش میگه یه ذره بیشتر، یه لقمه بیشتر. یا اون حسادت خیلی جالب بود، میگفتش که مانند یه سرندی میمونه که همگان را از خود میگذراند. یعنی مثل یه علکی میمونه که ما هر وقت داریم حسادت میکنیم هی داریم از دیگران عبورش میدیم و هی پوکتر و پوکتر میشیم خودمون. اطرافیان
از
دوربر
پراکنده
بکنیم
حسادت
رو
کلن میشاشن میده.
خب در مورد حرص و پرخوری، این حرص و پرخوری رو با هم آورده. یعنی وقتی که من حرص میزنم خیلی شبیه پرخوری کردم. حالا هر کدوم از اینها رو هم بخوایم توش زیاده روی بکنیم، لطماتی که به جسممون میزنیم خیلی سنگینه. ما یه جسم داریم، یه مرکبی داریم، تو طول زندگی قرار ازش استفاده بکنیم، یه چند دهه هستیم و میریم. خب حالا شما فرض بکن این مرکب رو درست ازش استفاده نکردیم، بهش لطمه زدیم، آسیب زدیم. خب درد جسمی داریم، شما هم گفتی که دردهای فیزیکی رو روحیه. وقتی من جسمم مشکل داره، وقتی که بدنم رو درست نتونستم ازش حفاظت بکنم، در نتیجه به لایه‌های دیگه جسمم روحم نمیتونم برسم. چرا؟ چون تو جایی که هستم احساس ناراحتی و ضعف میکنم.
بعد اطرافیانم هست میبینن تو اینجور موارد،
از همه بیشتر خودمونیم.
خودمون که البته، ولی همین که من روحم مریض میشه آسیب میرسونم.
100% ما خیلی لطمه میزنیم به دیگران. خیلی ما لطمه میزنیم به دیگران، ولی وقتی که من برای خودم ارزش قائل نیستم، وقتی خودم رو لایق این نمیدونم که
یه انسانم که
درست به خودم سرویس بدم. حالا از اون ورش هم هست، یه طرف میگه پرخوری، به نظر من کمخوری هم دست است که با پرخوری فرقی نمیکنه. من یه نیازی داره جسم من، اون نیازه اگر رفع نشه مثل همون میمونه که داره از حدش بیشتر مصرف میشه، همون افراط و تفریطه، فرقی با هم ندارن، نمیکنن. ادامه بدید.
و با خشم به دنبال چیزهایی هستیم که هرگز نمیتوانیم به دست بیاوریم، چه بسا زمانی با شدت هرچه بیشتر کار کرده تا در آتیه به اصطلاح بازنشستگی محکم و مطمئنی برای خود فراهم کنیم، در حالی که انگیزه واقعی تنپروری و تنبلی میباشد. لغت دیگری برای تنبلی وجود دارد که از 5 قسمت هجایی تشکیل میگردد و آن به تعویق انداختن می باشد. تقریبا هر کس می تواند فهرستی از نواقص یاد شده را ارائه دهد.
ممنونم. خب قسمت خیلی مهمیه. میاد میگه با خشم به دنبال چیزایی هستیم که هرگز نمیتونیم به دست بیاریم. یعنی چی؟ یعنی داشته هامون رو نخواهیم دید. خشم علتش چیه؟ علتش اینه که داریم نداشته های زندگیمون رو زوم کردیم. یه جو گفتم الانم بازم میگم، اونجا یه ذره کم توضیح دادم، اینجا بیشتر توضیح میدم. کارگره محل کار من، دارم بهش میگم خوب کار کن. چرا؟ چون نفع خودمم درگیره. هدف این نیست که به اون کار کردن رو یاد بدم. هدف چیه؟ کار خودم رو ببرم جلو. در نتیجه تبدیل میشه به چی؟ خشم. یعنی اگر هدف این باشه که به یه انسان خدمت کنم، هیچ وقت خشمی بروز نمیدم. با مهربانی و عطوفت لطف میشنم و اون رو مسئله رو براش بازش میکنم. همسرم نگاه میکنم میبینم تو زندگی این و اون فضولی داره میکنه، بهش نمیگم فضولی نکن که بتونه زندگی خودش رو بهتر جلو ببره. به این دلیل میگم که به من بیشتر توجه کنه. یعنی بازم هدف چیه؟ خودخواهیه. در نتیجه تبدیل به چی میشه؟ به خشم میشه. یعنی علت این که ما خشم از خودمون بروز میدیم همش برمیگره به نیتمون. نیتمون درست نیست. ولی اگه نیت هم درست باشه انقدر لحنم نرم میشه، انقدر با لطافت ارتباط برقرار میکنم که اصلا اون فرد بگیره نگیره مطلبو اصلا حائز اهمیت نیست. من حاوی پیامم، اومدم پیام بدم، دنبال نتیجه نیستم که. ولی خشمه مثل ارضا شدن جنسیه، میخواد تو چند لحظه خودش رو آروم بکنه. یعنی هدف اصلا این نیستش که یه حرفی رو برسونه. بخواهی ببینی میبینی خیلی شبیه شهوت میشه. حالا یه چند تا نکته من آماده کردم اینجا بگم. بارها بارها گفتم دفتر شکرگزاری، دفتر سپاسگزاری خیلی میتونه به ما کمک بکنه.
دارم مثلا موقعی که گفتی من دارم هر روز دیگرم می‌نویسم.
خیلی عالیه. بازم بنویسید یه دفتر، یه دفترچه هر روز هر شب هر وقت وقت کردی دم دستت باشه.
تو دفترتو.
آره.
خیلی عالیه.
جلوی چشم باشه دیگران هم ببینن. آره. ایراد نداره. اصلا چیزی نیست. این چیزیه که خیلی خوبه.
خیلی تاثیر داره. آره. تو زندگی.
بنویس. داشته هاتون رو هر روز بنویسید. شوهرت درآمد نداره. خدا شکرت که هست. خدا شکرت که همسر دارم. خیلی هستن که همسرشون از این دنیا رفته ولی من هنوز در کنارم. قرقروه، چه میدونم، آدم عصبیه، آدم پرخوریه، آدم اصلا کسی هست که بی اشکال و بی ایراد باشه نداریم که. تنها بی نقص و بی ایراد خود خالقمونه. خدایا شکرت که هست. تو دفتر سپاسگزاریاتون وارد بکنین. یه زوجی بودن با یکی از اساتید ما کار میکردن، بعد اینا خیلی با هم دیگه مشکل داشتن ولی به هم وابستگی پیدا کردن، بدون هم هم نمیتونستن زندگی بکنن، ولی خب خیلی مشکل داشتن. در این حدی که تا حدودی ما متوجه شدیم که اینا روابط جنسی خارج از کانون خانوادهشون هم دارن. اتفاقی که افتاد در ادامه اینا جفتشون هم ایدز گرفتن. بعد مشخص هم نشد که کدوم یکی از اینا رابطه گذاشته بود و منتقل کرد، که اصلا هم اهمیت نداره. یه نگاه بکنیم حداقل این مسئله تو زندگی شما نیست. واقعا جای سپاسگزاری داره، جای شکرگزاری داره. خیلی مسئله سلامتی. خدایا شکرت که سالمم. بابت پاها ممنونم ازت. بابت زبونم ممنونم ازت. اینا همه میتونه به شماها کمک بکنه. یکی از دلایلی که اکثر افراد وارد تنبلی میشن همین، خیلی ها فکر میکنن تنبلی اینه که مثلا سر کار نری یا کار نکنی. نه، تنبلی اینه که همش به عقب میندازی، اون اصل کاره رو عقب میندازی. شاید یه جمله باشه، شاید یه جمله، شاید یه زنگی باشه، شاید یه ارتباط باشه، شاید یه نگاه باشه. همه کار میکنی ولی اون اصل کار رو انجام نمی، به تعویقش میاندازی.
وقتی ناسپاس بشیم تنبلم میشیم.
صد درصد، صد درصد به همون مربوط میشه. ولی مسئله اصلی تو این قضیه اینه که توی تنبلی و توی به تعویق انداختن همش میگیم از شنبه، از هفته دیگه،
یه ساعت دیگه،
از در صورتی که زندگی همین امروزه. اصلا شنبه ای وجود نداره. اینجا خیلی قشنگ اومد گفت جمله که من بارها بارها گفتم، شاید خیلی ها گفتن که بابا این امیر این جمله رو دیگه خودت درآوردی، ولی کتاب خیلی قشنگ میگه، کتابی که بیشتر 70 سال قدمت داره، میلیون ها نفر توی دنیا دارن از همین انجمنه 12 قدمی احتیاط‌های مختلفشون رو کنار گذاشتن. چه بسا زمانی با شدت هرچه بیشتر کار کرده تا در آتیه به اصطلاح بازنشستگی محکم و مطمئنی برای خود فراهم کنی. میگه معنی این تنبلیه، اگه امروز تفریح نمی کنی، اگه امروز درست زندگی نمی کنی، یعنی تنبلی. سر کار میره ها، این آدمه داره سر کار میره. این جمله داره میگه، داره میگه مثلا بازنشستگی الان وقت تفریح نیست، الان وقت عشق دادن نیست، الان چه وقت اینه که من زیر زنگ بزنم به همسرم بگم عزیزم دوستت دارم، الان وقت ندارم. شاید یه آدمی باشه یه آپارتمان 60 متری توی اطراف شهر با یه ماشین خیلی معمولی داشته باشه و هفته ای دو سه بار میرن تفریح میکنن، یه هندونه ای چه میدونن همون غذاشون رو میبرن بیرون، خیلی خوش و خورم. شاید هم انسانهایی باشن که کاخهایی دارن و ماشینهایی دارن آنچنانی، ولی هیچ وقت وقت ندارن این کار رو بکنن. وقت ندارم میگه، وقت ندارم، حوصله ندارم، وقت ندارم. این تنبلی، مفهوم تنبلی اینه. خیلی پس فکر میکنم تنبلی اون افسردگیه یه گوشه بشینیش کار نکنی. تنبلی مفهومش این نیست که کار نمیکنی، تنبلی مفهومش اینه که خودت رو لایق کار اصلی نمیدونی، همش میندازی ول کن، حالا وقت زیاده، امسال رو ول کن، امسال حالا یه جوری سر میکنی. به جرئت میتونم بهتون بگم تو 5 سال گذشته خودم از مسافرت محروم کردم، اصلا بلد نبودم کار نکردن رو، بلد نبودم تفریح کردن رو، بلد نبودم. روزی که هیچ برنامه‌ای نداشتم ساعت 6 صبح خودم برنامه می‌انداختم، می‌رفتم پارک با چند تا از دوستا کار می‌کردم. به جرئت میتونم بهتون بگم تو این 6-7 ماه اخیر 5 تا مسافرت رفتم تو عمرم که لنگشون رو نرفتم. تجربه هایی رو به دست آوردم که مشابهشون رو نداشتم. بعد
در واقع زندگی کردید بس این
5-6 ماه. هفته ای حداقل از 7 روزش 5 روزشو دارم باشگاه میرم، ورزش میکنم، روزی 2 ساعت حداقل برای مطالعه پیاده روی برای خودم وقت میذارم، به هنر پرداختم تو همین چند ماه گذشته، به موسیقی، به نقاشی. دیگه از بیشتر چی میخوام دیگه؟ واقعا چی میخوام؟ پس ثروت به اون عدد بانکی اون چیزی که شما گفتی واقعا نیست، چون خرج کردن اون عدد بانکی لیاقت هر کسی نیست. یه لحظه من به این قضیه توجه بکنم که درست همه اینهایی که من دارم جمع میکنم اصلا درست، ولی وصیت‌نامه‌ای که گفتم بنویسید تهش یه خط گفته بودم تنها چیزایی که برای شما میمونه، تو خود کانال نوشتم در مورد وصیت نامه، نوشتم تنها اون چیزایی که فرامادیه. بیایم یه ذره چیزای فرامادی زمان بگذاریم. اینا رو که هیچ کدوم رو نیوردیم و با خودمون رو نمیبریم دیگه. هیچ کدوم.
برهنه میریم.
ولی آیا واقعا از هدف اومدن من به این دنیا ایناست؟ اینا که قرار نیست با خودم ببرم که. تهیم که وجود نداره. زندگی همین امروز بود دیگه. به جرئت میتونم بگم زندگی همین امروزه. فردایی وجود نداره. انقدر آدما رو میشناختم که جمع کردن و تو زندگیشون بهره نبردن. تمام اطرافیانم که فوت کردن. چون هیچ کدوم قرار نبود ببرن. همه رو گذاشتن رفتن. بعدم سر نزدم بگن که خوب داری نگه میداری یا نه. رفتن. جوری رفتن که انگار نبودن. من چی کار دارم میکنم؟ من چه جوری دارم زندگی میکنم؟ هنوز نگاهم به اون گوشه ی اتاقه که خالی و نیاز یه وسیله اونجا رو پر بکنه، یا دارم دو دارایی ها داشته هم زندگی میکنم؟ اشکال نداره، اگه از مسیر خارج زدم اصلا مهم نیست، امروز برنامه هم چیه؟
چقدر
چند روز پیش یه مطلب نوشته بود، نوشته بود هرچی در روز بشینیم کار کنیم، خانوما ظرف بشورن، غذا درست کنن، پدر رو برن سر کار بیان، اون بچه هاتون اون چیزها رو یادشون نمیمونه، چیزی که یادشون میمونه خاطره خوشه. سعی کنید هر از گاهی همه چی رو کنار بذارین، یه خاطره خوش درست کنید، همونطوری که خودتون فقط خاطرات خوش بچگی یادتون میمونه. حالا مامانتون هر چی کار کرد میخوا وظیفش بود، اون روزیو که لذت بردی، چند تا از این روزهای لذت بخش واسه حس خود خوب
میمونه. معمولا ما انقدر تو روزمره زندگی میکنیم اصلا همچین چیزی برامون بی‌معنیه.
باید فکر کنیم،
باید فکر کنیم. بچه من نیاز داره، همونطور که من احتیاج دارم به هم صحبت و نگاه میکنم تو ذهن خودم، نگاه میکنم میبینم اون با من ارتباط نمیگیره، شاید نیاز داره که این ارتباط از جهت من شروع بشه، اما چجوری شون اینو من باید تمرین بکنم و به اون دست پیدا بکنم. حالا خیلی از خانوما، این حالا مسئله ایه که مربوط به این مقدار فرهنگ ما هم میشه، چیزایی که دارن جمع میکنن این که به خودشون هی فلز میبندن، هی فلزا بیشتر و بیشتر و بیشتر، برای کی؟ برای روز مبادا. من به نظرم اینه که نظر من اینه که روز مبادا همین امروزه، با تجربه 30 ساله گذشتم که گفتم میگم 6 ماهه 7 ماهه گذشته واقعا زندگی کردم، الانم منتظرم اولین پولی که برسه دستم دوباره یه کشور دیگه میرم که ندیدم، میرم اونجا رو تجربه میکنم، اصلا تو آینده نیستم، مطمئن هستم اون خالقی که امروز منو هوای منو داره فردا هم در کنار منه و من تجربه میکنم، استفاده میکنم. آره واقعا اینا هم که رفتم، شاید مثلا بهتون بگم من تو این 6 ماه گذشته کمترین میزان درآمد چند سال گذشتم داشته باشم، ولی اولین پولی که اومد من اینو بردم کامل اونجا خرج کردم و میتونم بهتون بگم قشنگترین زندگی رو هم تجربه کردم. بفهم
یعنی وقت نذاشتم واسه موارد فرامادی رو این تنبلی محسوب میکنیم یا
یه بار دیگه پاراگراف رو میخونم، شاید من توضیح خوب ندادم. چه بسا زمانی با شدت هرچه بیشتر کار کرده تا در آتیه، در آینده به اصطلاح بازنشستگی محکم و مطمئنی برای خود فراهم کنیم، در حالی که انگیزه واقعی تنپروری و تنبلی می باشد. لغت دیگری برای تنبلی وجود دارد که از 5 قسمت هجایی تشکیل می گردد و آن به تعبیر انداختن می باشد. بله، اینجوری که این داره میگه تنبلی یعنی انجام ندادن کارهای معنوی، چیزی که داره کتاب میگه، چون داره میگه داره کار میکنه دیگه، برای بازنشستگیش داره جمع میکنه. آره، ما تو انجام کارهای معنوی تنبلی.
ولی شامل کارهای مادی هم میتونه باشه، میتونه که من میتونم ایجاد بکنم برای خانوادم ولی ایجاد نمیکنم، میگم مال بدش کنم.
میتونه ببینید مثلا یه همسر وقتی میره کار میکنه یه پولی رو داره میاره توی خانواده، مگه میشه این کارش همراه با لذت مادی نباشه؟ لذت مادی هست همیشه، ولی لذت معنویه رو خودشو محروم میکنه. ای بابا این زن که اصلا قدر منو نمیدونه، این پولا رو همه رو میبره هدر میده، این بچه هم که معلوم نیست چی کار میکنن، اونم که معتاد شده. من با این خودخواهی هاست که خودش رو تنبل میکنه، اجازه نمیده عشق رو، اجازه نمیده عزیزم خدا قوت گل منی، ارتباط نمیتونه بگیره، تنبلیم توی قضیه معنوی. بیشتر از اینکه توی مسائل کاری و شغلی و اینا ما تنبل باشیم، بیشترش توی مسائل معنویه. مثال میزنم در مورد کار، طرف بیکاره، شغل نداره، شاید با این مثال این سوال شما رو بتونم بهتر پاسخ بدم. دعا میکنه. ما تو قدم 3 خیلی قشنگ در ارتباط دعاها صحبت کردیم و اونجا گفتیم هیچی بر خودتون نخواهیم، چون خالق این جهان بهتر از ما میدونه که چی به صلاح ماه. برای دیگران یا میخواییم برای دیگران دعا بکنیم، بخواییم کمکتون کنه بتونید خدمتگزار باشید. دعا چی میکنه؟ میگه دعا میکنه خدایا به من کار بده، شغل بده، پول بده، مادیات بده، فلان. در صورت که صحیحش این چی میتونه باشه؟ خدای من منو سر کاری قرار بده که بتونم خدمتگزار باشم، یک مفید باشم، واقعی مفید باشم، دو نیازهای خانوادم خودم برطرف کنم، سه بتونم به آدمهایی که توان کار کردن ندارم کمک کنم. این میشه کار کردن. و الان کارهایی هم که ما داریم میکنیم اکثرش تنبلیه، نرفتیم کار بکنیم که ساعت مفید کاریامون چند ساعته. من رفتم چندین بار توی اداره هایی که مخصوصا جمعیت خیلی زیاده، مثلا میبینی اون خانم یا اون آقایی که پشتم اون باجه یا اون صندوق میبینی یک ساعت نیم دو ساعت نیست، هم میگن خانم غلامی زور میشه. خانم غلامی یه لحظه میاد میگه که من پرونده ها رو بردم اتاق رئیس، فردا بیایید، فردا هم دوباره همین داستانه. واقعا خیلی از ماها اصلا کار نمی کنیم که، فقط رسما داریم میریم یه سری پول میگیریم و میایم. کاره کار نیست واقعی. بخوای ببینی اون اصلا خودش تنبلیه. صداقت با خود خیلی اهمیت داره. هر کسی میتونه در مورد خودش اظهار نظر رو بکنه. من نمیتونم در مورد شما مثلا ببینم مثلا از صبح تا زار نشستی رو اون صندلی باید بگم تنبلی. بعد میام با خودت صحبت میکنم میگی این موبایل دیدی دست من بود، از صبح تا حالا 1000 نفر آدم و کارشون رو راه انداختم، من مثلا توی فلان نرم افزار دارم کار میکنم، کارهای کامپیوتریشون رو اینا رو دارم با همین گوشی انجام میدم. من نمیتونم از بیرون در مورد کسی اظهار نظر بکنم، متوجهی؟ یا مثلا یه کانالی داشتم اینقدر جنس از صبح تا حالا گذاشتم توی کانال، یه سری آدم بودن نیاز داشتن، یه سری آدم ها میخواستن بفروشن، به پول اینا نیاز داشتن، با قیمت های فوق العاده مناسب و خوب تونستم کلی آدم ها به هم پیوند بدم. پس چیزی نیست که بصری باشه، چیزی نیستش که من بتونم در مورد شما اظهار نظر بکنم. هر کی در مورد خودش 12 قدم رو کار بکنه و بفهم. ولی یکی از مثلا برادرمه در کنارمه، اصلا مشخصه هیچی، میره میاد، من خوابیده، اصلا میتونم به اون بگم پاشو یه تحرکی داشته باش، ولی خارج از اون نمیتونم در مورد آدم ها اظهار نظر بکنم. یکی از میاد مورز جلوی من که میرسه تلفنشو برمیداره میگه من الان فلان شهرم فلان جا هم، دروغ داره میگه، کلا داره سر مردم میذاره دیگه، اون اسمش قضاوت نیست، دارم میبینم، دارم لمس میکنم، دارم تجربه میکنم، اون مسئله یه چیز دیگه است. جواب گرفتی؟ ادامه بدیم.
اما معدودی از ما واقعا به طور جدی در صدد ترک آنها می باشیم و یا حداقل تا زمانی که صدمه شدیدی به ما وارد نشده است این عیوب را نادیده می گیریم. البته عده‌ای ممکن است نتیجه گیری کنند که در واقع آماده اند تا همه این نواقص از آنها گرفته شود، اما اگر با فهرستی از نواقصی که آنچنان چشمگیر نیست مواجه شوند، اعتراف دارند که ترجیح می دهند با پاره ای از این کمبودها زندگی خود را ادامه دهند. از این رو به سادگی معلوم می شود که معدودی از ما تمایل به حصول روحانیت کامل داریم و تکاملی را که فقط بتوانیم ادامه زندگی دهیم و امور بگذرد پیش خواهیم گرفت. و به همین جهت تفاوت پسرها و مردها همون تفاوت بین اشتیاق به هدفی که خود تعیین کرده ایم و هدف کاملی که از آن خداست می باشد.
ممنونم. تفاوت بین پسرها و مردها اینجا مشخص میشه. تفاوت بین دخترها و زنها هم اینجا. عده خیلی کمی از ما واقعا میریم دنبال هدفهای خداوند. اکثرمون ترجیح میدیم یه زندگی روزمره رو ببریم جلو، یعنی این 12 قدم هم یاد میگیریم برای اینکه یه جوره بگذرونیم، فکر میکنیم یه تهی وجود داره. عده خیلی کمی هستن که واقعا خواسته های خودخواهانه خودشون رو مردود میکنن، میگن هر چی تو بخوای، خواست خودشون رو با خواست خالقشون یکی میکنن. این تفاوت بین مرد ها و پسر هست. جمله آخر خیلی جمله جالبیه، میگه به همین جهت تفاوت پسرها و مردها همان تفاوت بین اشتیاق به هدفی که خود تعیین کرده ایم و هدف کاملی که از آن خداست باشد. پسرها هدفهای شخصی دارن، لیست هدفهای شخصی، آهنپارهشون رو بخرن، خونهشون رو بخرن، آجر بسازن. مردا خدایا هرچی تو بخوای، امروز میرم سر کار، درست کار میکنم، صحیح کار میکنم، زیرو نمیکنم، کارگری تو رو میکنم، به هیچ قیمتی انسانیت هم زیر پا نمیگذارم، من کارگری تو رو میکنم، تو هم کارگردانی میکنی و نیازهای من رو برطرف میکنی. عده خیلی کمی هم که واقعا خواسته های خودخواهانه خودشون میگذارن، میگن خدای من نمیدونم، تو هرچی صلاح میدونی، من درست عمل میکنم، تو به من بده هر چیزی که من لایقش هست. کمن این آدم خیلی از آدمایی که تو دنیا بزرگ شدن، برجسته شدن، اصلا نام هم نمیخوام ببرم، واقعا کاسبی عجیب غریبی نمیکردن، کارگری میکردن. برو نگاه بکن، یه جورایی اصلا هیچ کاری نمیکردن، فقط کارگری میکردن. خیلی هاشون مدافع حقوق مردم بودن، مثلا شغل ثابتی هم نداشتن. بعد اتفاقی که افتاد برای این آدم ها، قصرها و شهرها به نام این آدم ها شد. چی شد؟ منطق من که به میگه که هدف بنویس، ماشین بخر، خونه بخر، داستان از شهر رو. هدفای من در مقابل هدفای خدا من چی هن؟ برید اون ویدئوی اون خانومی که دراز کشیده دوربین میره تو چشمش، دوباره میره تو کهکشانان، یه بار دیگه نگاه کنید، میبینی کهکشان جزوی از وجود توه و تو هم جزوی از هستی، مثلا هم جدا نیستی. چیزی کم نداری، کاملی، ولی احساس ضعف تا زمانی که بکنی نمیتونی درست و شایسته زندگی بکنی. این کماله چقدر میتونه رشد داشته باشه؟ اصلا تهی نداره. کی به این کماله میرسه؟ کسی که اصلا دنبال کمال نیست، کسی که داره روزانه درست زندگی میکنه. یعنی کسی که دنبال کماله و امروزش رو نمیبینه، دنبال بهتر است، مثل اونی که داره برنامه ریزی میکنه و اینجا رو دوست نداره، هیچ وقت از زندگی لذت نمیبره. ولی اونی که اصلا دنبال کمال نیست، کارگری میکنه و هر روز داره درست کارش انجام میده، اینا مثل پازل کنار هم کوچولو کوچولو قرار میگیره، این رشد میکنه. پس اونی که در حقیقت داره کارگری میکنه، اون داره درست زندگی میکنه، نه اونی که داره کارگردانی میکنه. حالا این قدم میاد میگه، میگه ما آماده ایم که کلیه نواقص همونو خداوند از بین ببره. و اینجا گفت عده خیلی کمی تصمیم میگیرن که همشون از بین ببرن. خیلی ها ترجیح میدن که حالا با یه همون یه اندکی هم که هست، با این یه تتمه یه ذره بهتر شدیم دیگه، روزمرگیمونو بگذرونیم، کارمونو ببریم جلو. اما این نقص‌ها برای چی باید از بین برن و چه جوری میشه که از بین برن؟ این سوال خیلی مهمیه. این نقص‌ها زمانی از بین میرن که تو مراقبه گفته بشه که خدایا این نقصو من به خاطر تو میخوام کنار بگذارم که بتونم به انسان‌ها بهتر خدمت کنم. خدایا خشم از من بگیر تا بتونم با انسان‌ها با مهر و محبت بیشتر، شهوت رو از من بگیر تا بتونم انسان‌های خود واقعیشون رو ببینم، اونها رو این آلات جنسی نبینم. خدایا پرخوری رو از من بگیر تا بتونم این بدن رو سالم حفظ کنم و بتونم خدمتگزار بنده ها باشم. خدایا حرص رو از من بگیر تا بتونم بنده هات رو با داشته ها و نداشته هاشون بهتر ارتباط برقرار بکنم. پس خدایا من این نقصا رو میخوام تو از من بگیری که بتونم برای تو بهتر کارگری بکنم. اونجوری میشه که از بین میره، اونجوری میشه که حس خوب میاد غالب میشه و شما یه قدرتی میگیری آروم، میگی نمیدونم چی شد، سیگار از دستم افتاد، نمیدونم چی شد، الان چند سال مواد مصرف نمی کنم، نمیدونم چی شد، ولی دیگه دنبال رابطه های هرز نیستم، متعهدم با یه نفر دارم زندگی میکنم، دیگه روحمو تیکه تیکه نمی کنم، نمیدونم چی شد ولی رابطم با خانوادم خوب شد. ولی اگه بخوای توی یه کلمه بگی، وقتی که برای اون خواستی ازت بگیره تا بتونی به خدمتگزار باشی توی روی این جهان، محیط زیست، انسان‌ها، حیوانات، اون موقع است که این رو به تو داده میشه. عامیانش دیگه مونه دیگه.
همون دعا همون خالصانه میشه. وقتی که خالصانه باشه به اون بالا میرسه و اونم کمک میکنه.
دقیقا.
چون دعایی که از صمیم قلب باشه خداوند پیش و خیلی نتیجه نمیذاره بدون ریا باشه.
حالا متاسفانه که الان این مسیر رو بخوایم توضیح بدیم خارج از حوصله عموم جامعه است، ولی خوشحالم که من این رو دریافتم و امروز شما وقت گذاشتید برای خودتون. شاید شما هم انتخاب بکنید که امروز رو درست زندگی بکنید، نه که یه چیزی رو تو فرداها پیدا بکنید. جمله همیشه، شعری که همیشه میخونم، میگم از کجا آمدنم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، دو سه روزی قفسی ساختم از بدنم. پس هیچ کدوممون نیومدیم که بمونیم، این یه چرخه است، میریم، طبیعت بخشی از وجود ماست و ما هم بخشی از وجود طبیعت. هر کاری میکنیم آینه همون به سمت ما برمیگرده. اگر دوست من داره دزدی میکنه و من دزدی اونو میبینم، شاید حواسم نیست، اشتباهات خودم رو فراموش کردم، به جای اینکه به اون گیر بدم یه ذره بشم با خودم خلوت کنم، ببینم تو کارم جنسی رو زیر پام خورد کردم، گذاشتم یه گوشه و حرف نزدم، پولی رو زیاد از مشتری گرفتم و سکوت کردم، از وقت کارم کمکاری کردم که امروز داره ازم دزدی میشه، از هر دست بدی از همون دستم برمیگرده. ادامه این متن دقیقا همون صحبتایی که من توی پاراگراف قبلی گفتم و خوندنشون دوباره تکرار میشه. تقریبا یه دو تا نصف صفحه مونده، خودتون دوست دارید بخونید، مطالعه بکنید، ولی توی تمام توضیحاتم گفتم. قدم 6 اینجا تموم شد، ولی تمرین توی قدم 6 و موندن توی قدم 6 خیلی مهمه. قدم 6 میگه ما آماده ایم کلیه نواقص شخصیتمون از ما گرفته بشه، ولی آیا این 100% این یهوی اتفاق میفته؟ معنی کلمه کاملا تمرین روزانه است. کاملا فقط توی قدم 1 معنی و مفهوم داره، یه لحظه تصمیم میگیرم دیگه از یه مسکنی استفاده نکنم، ولی بقیه قدم ها تدریجیه. تدریجی هم یعنی که هر روز، امروز اشتباه کردم، دوباره فردا شروع بکنم. پس ما آروم آروم رشد میکنیم و اگه یه جا هم احساس کردی که دور شدی، کافیه که خدمت کنی، کافیه که سر به قدم ها بزنی، به این صوت گوش کنی، یا خودت یه کلاس قدم بذاری، به 4 نفر آدم درکات رو بگی، مرور کنی، بعد میبینی همه چیز میاد سر جاش، بعد میتونی ادامه زندگیت رو همون جور که قبلا لذتشو بردی، بهرشو بردی، ادامهش هم سپری بکنی. توی هفته گذشته من با یه خانم آقایی، این آخری مطلبیه که میگم، برخورد کردم. بسیار وابسته بودن به هم دیگه، داشتن آسیب میخوردن. آقا بارها خیانت کرده بود، خانم میدونست، ولی خانم نمیتونست ترک بکنه آقا رو، چون وابستگی داشت، وابستگی شدید داشت. مشکل آقا شهوترانی بود، مشکل خانوم کنترل کردن بود، کجایی چی کار میکنی تعقیب کردن، و هر کدومشون به نوعی اعتیاد داشتن. این بنده های خدا فکر میکردن که آخر دنیاست و راه حلی وجود نداره، از ماها کمک میخواستن. ما دو نفر بودیم رفته بودیم اونجا، گفتیم که مشت نشونه خرواره، اگه یه خالق هست که تونسته دست ما رو بگیره از اون بخواین. این مشق شماست، اصلا ناراحت نباشید که تو این موقعیتی. ببین چی میخواستین به دست بیارین، قرار شما به شما چه هدیه‌ای داده بشه که این اتفاق براتون افتاده. من نمیتونم تضمین بکنم که هر جفتتون خوب بشین، ولی من این تضمین میکنم که هر کس که تلاش بکنه میتونه زندگی خوبی رو تجربه بکنه. امیدوارم که اون چیزی که لازم بوده گفته باشم. اگه سوالی هست من در خدمتتونم.
من یه سوال برام
شده،
یعنی مادر تو سوال تو ذهنم هست. گاهی اوقات توی مسیری میافتیم، حالا به نظر خودمون داریم راه درست رو میریم، چون احساس آدم معمولا بهش میگه کدوم راه انتخاب بکن، ولی از دید اطرافیان شاید مثلا ترد بشیم. راهی هست که بتونیم منحرف نشیم، یعنی محکمتر بایستیم؟ چون مثلا شما توی محیطی باشید که پرخوری توش رایج باشه، به فرض حالا به عنوان یکی از چیزایی که منفی ازش نام برده میشه، همه این به عنوان یه حسن بهش نگاه میکنن، بچه مثلا باید حتما غذای زیاد بخوره، آدم بزرگا باید به تغذیهشون برسن، ولی اگه شما بخواید خلاف این جهت شنا بکنید طرد شده هستی، یا میگن که مثلا خودشو داره میگیره، ادامه بدیم یا اینکه مثلا نمیدونم به اونا ثابت بکنیم که راه من درسته، ما خودمون راهمون رو به تنهایی ادامه بدیم بهتره، یا یعنی اینکه تلاش بکنیم برای عوض کردن جمع؟
خب منم تجربه دارم تو این قضیه. مثلا من شغلی رو رها کردم که مثلا اطرافیان من به من گفتن که دیوونه، مثلا چه کار اشتباهی کردی؟ مثلا دیدم پچ پچ میکنن خیلی همکارای من یا خیلی از دوستای من، آخه بنده خدا دیوونه شد به قدم آموزش میدانیم. آره زیاد دیدم، ولی واقعیت شدت بگم گر صبر کنی زقوره حلوا سازم. اگر واقعا مسیرت درست باشه، نیتت درست باشه، برای خدمت کردن در این کار رو میکنی، نه برای اینکه به چند تا آدمی که واقعا از خودت گمراه ترن بفهمونی که من خوبم، مثلا یه جوری میشه که مثلا اتفاقای خیلی قشنگی میفته. اصلا نه نمیخوام بگم به اون ثابت میشه، چون اصلا اهمیت نداره، اتفاقای خیلی خوبی بر خودت میفته. اونا همه داشتن میرفتن سر کاراشون، اونا همهشون به من میگفتن آخه بیچاره، بعد من نمیدونم چرا تو مسافرت بودم انقدر پیام میدادن ای کاش ما اونجا بودیم، دیوونه شدیم از بس رفتیم سر کار. یکی دو تاشون برگشت گفتش که ما که داریم کار میکنیم هیچی گیرمون نیومد، ای کاش ما هم مثل تو بودیم. اینا من جمله‌ای که شنیدم، یا خیلی چیزا احتمال داره خیلی هاشون به تقرار بکنن اگه مسیر، احتمال داره خیلی هاشون رو خودخواهی هم هیچ وقت تقرار نکنن، ولی خودت دقت کن، رجوع کن، ببین نیتت چی از این کار، چون هر آدمی خودشو موجه میدونه دیگه. اون قاتلم یا اون داعشی هم میگه کار من درسته. به خودت رجوع کن، ببین نیتت چیه، نیت در راستای کمال، در راستای رسیدن به خالقت، در راستای اینه که درک بهتری از خودت و خالقت داشته باشی، یا تو اشل کوچیک‌تر خدمت به انسان هاست، خدمت به طبیعت. اگه اینه آره انجام بده.
کشیدن و رنج کشیدن
هم
توی مسیر
باید داشته
باشیم.
ببین هر چیزی یه وحایی داره، هر چیزی یه وحایی داره،
حتی
برای اون تلاش
هایی که خودمون انجام میدیم، چون بالاخره آدم داره یه اخلاق به نظر کنار میذاره، خودش سخت
میذاره،
در کنارش باید حرف اطرافیان هم
ببخشید. من یه سی بهتون میگم، حالا این نظر من ها، به نظر من عذاب نداره. میدونی چرا عذاب نداره؟ چرا؟ اولش که وارد اون مسیر میشی تایید دیگران، شاید چون تازه داری مسیر رو تغییر میدی دیگه، 30 سال مثلا من اینجوری بودم، نگاه میکنم میگم تایید و برام اولش یه اذیت میشم، ولی در ادامه میگم من میگم اینا چی میگن بابا 50 ساله داره این کارو میکنه، خسته نشده، هر روزم میاد خونه حالش بده، چی کار داری میکنی تو؟ تو بیا تو رو قرآن حالت خوب بشه.
مثلا توی جمعی که غیبت کردن خیلی راحته، شما اگه نخوای غیبت بکنی وارد اون جمع بشی، دو حالت داره، یا میگن خیلی مغروره یا اینکه میگن ببین عجب آدم معمولکیه، نشسته اون گوشه فقط داره گوش میده
درسته.
که بعد بره منتقل. یعنی این چیزایی که تو زندگی ایرانی ها خیلی زیاده،
این صحبتی که داری میکنی یه ذرهش میره تو قدمای بعدی که اینجا توضیح دادنش زیاد خوب نیست. ما اینجا داریم میگیم که از نواقص پرهیزید، ولی تو قدم هفت میگیم که چیکار بکنید به جای این نواقص. اگه بخوام الان اینجا توضیح بدم اونجا یه مقدار بیهوده میشه. یه ذرهش هم برمیگرده به قدمای قبلی. مثلا ما توی قدم چهار لیستی که رنجشایی که نوشتیم به این درک رسیدیم که با یه سری از آدما فقط ارتباطمون در حد این باشه که براشون دعا کنیم، دیگه ارتباط حضوری نداشته باشیم. متوجه؟
ارتباط ها انقدر به هم نزدیکه بعضی وقتا
من کلی دارم میگم، کلی دارم میگم، من که نمیدونم مسئله شما چیه،
شرایط رو میگم، شرایط
درسته. به طور کلی چند حالت داره؟ یک، اون کلا حضور پیدا نمی کنیم تو اونجا هم. دوم این که حضور پیدا میکنیم ولی حضور روحی نداریم و احتمال هم هست حتی به همون یه وقت تنهیه. من مثلا واقعیت بهتون میگم، مسافرتی که رفتم برای امداد، نیتم امداد بود، ولی با آدمایی رفتم که شاید زیاد دوست نداشتم، اگه مسافرت تفریحی میخواستم برم اینا رو انتخاب نمی کردم، ولی چون من نیتم امداد بود
لازم بود هم
دیگه، این دیگه برام فرق نمی کرد که کیه، اصلا دیگه معنی نداشت که من دارم با کی میرم، چون اونم نیتش خیر بود، موضوع این بود که اون آدم هم میخواست کار خوب بکنه، دیگه اصلا اهمیت نداشت، اخلاقای ما به هم میخوره نمیخوره، احتمال داره من متلک بشتم هم نشتم که شنیدم هم، ولی خب نگرفتم و پاس ندادم و بحث نکردم و خندیدم و عبور کردم و گفتم تو راست میگی. چرا؟ چون نیت مهم، اهمیت والایی داشت. فردی پیام داد به من که خوب دکون باز کردی، از اطرافیانم، از فامیلای درجه یک، نفکر کنید آدمای خوب دکونای باز کردن، شماره حساب منم بذار زیر شماره حساب خوده. براش نوشتم اینجا غرور جایی نداره، اینجا همون آخر دنیاست، امروز من موظفم در مقابل این آدما و هر کسی هر جوری دوست داره میتونه فکر بکنه، ولی مهمترین چیز اینه که یه سری آدم تو یه گوشه از این دنیا نیاز بکنه که ما دارم. همون آدم گفت من معذرت میخوام و کمک کرد. یعنی وقتی که درست عمل میکنی، من دیدم آدمایی رو که خسته بودن از ساعتهای کاری زیاد سر کارشون با کیسه کیسه جنس اومدن، من دیدم آدمایی که خودشون نیاز به حمایت داشتن، ولی اینا همون آدمایی بودن که مسخره میکردن خیلی هاشون. پس آدم ها تغییر میکنن، ولی ما باید صبور باشیم. آره. و این مسئله یه مقدارش هم تو ادامه قدم ها میگم، یعنی خیلی اگه بخوام اینجا توضیح بدم یه یک ساعت و نیم دیگه نیاز است. شما نظر من اینه که این مقدار وایسا رو گوش کن، از بچه‌ای که قدیمی ترن معرفتون بخوا که اون قدم چهار رو زودتر با هم دیگه کار بکنیم، خیلی میتونه بهت کمک بکنه. شاید میتونم بگم 80-90% سوالات رفع بشه. باز اگر سوالی بود تو جلسه‌های دیگه من هستم، دوستای دیگه هم هست. سوال دیگه نیست؟ 10 دقیقه هم از تایممون امروز جلو رفته. دعا رو بخونیم؟ شما بخواییم بخونیم بفرمایید. پس اینجا بشینید، من بعد از اینکه حرکت ها رو میگم شما دعا رو بخونیم. خواهش میکنم بفرمایید. دوستان از تکیهگاه های صندلی هامون فاصله میگیریم، دست ها و پامون رو تو حالت رها قرار میدیم، اگر چیزی تو دست و پامون کنار میگذاریم، ستون فقراتمون رو صاف میکنیم، چند تا نفس عمیق و آروم میکشیم و آهسته چشمامون رو میبندیم. تمرکزمون رو روی تنفس هامون میذاریم و اجازه میدیم دم و بازدم هامون به حالت طبیعی برگرد. تمرکزمون رو روی قفسه سینه‌مون میبریم و سعی میکنیم ضربان قلبمون رو احساس کنیم. تمرکز میکنیم و سعی میکنیم لطافت این ضربان رو لمس کنیم. از تمامی عواملی که منجر به رشد و نمو و معنویمون امروز شد سپاسگزاری میکنیم. طبیعت، اکسیژن، دوستانی که خدمت کردن، افرادی که اطلاع رسانی کردن، فضایی که در اختیارمون قرار گرفت، سقف بالای سر، فرش زیر پا، دیوارهای اطرافمون و تمام چیزهایی که ما قاصر از رؤیت اونها هستیم سپاسگزاری میکنیم. مجدد تمرکزمون رو روی دم و بازدممون میبریم و به خنکی این تنفس توجه بیشتری میکنیم. و به دعایی که خونده میشه گوش میکنیم.
خالقا دوستت دارم، چراغ راه من باش. زندگی به سختی هایش میارزد اگر انتهای هر قصهش تو باشی. میدانم زندگی همیشه فرصتی دوباره برای شروع میدهد که نامش فرداست. چراغ تو راه ها را بر من روشن می کند. من که ادامه راه را نمی بینم. آینده پنهان است، اما مهم نیست. مهم همین کافی است که تو راه را می بینی و من تو را. به امید تو زندگی می کنم، حتی اگر بهترین ها را از دست داده باشم. چون زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایم می سازد. خالقا من چیزهایی دارم که برای دیگران آرزوست. هیچگاه ناسپاسی نخواهم کرد. خانواده و دوستان عزیزی دارم که بهترین حس را به من می دهند. چون می دانم در هر لحظه روی کمک آنها حساب کنم. شکرت. پس یاریم کن، با آنها مدارا کنم، از هر کلامی نرنجم و نیز درک کنم با هر فردی اخلاق و منش خاص خودش را دارد تا بتوانم با آنها سازگار باشم. از این طریق صمیمیت، محبت، اطرافیان را جذب می کنم و بر میزان عشق و شادی هایم می افزایم. آمین.
ممنونم، خیلی قشنگ بود.